أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء المرسلين، والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، الحمد لله به نعمت حضور در جلسه ابا عبدالله، الحمدلله به نعمت مجالست با مؤمنین، الحمدلله. فرمود لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر شکر کردید خدا خودتونو زیاد میکنه، ظرفیت پذیرش نعمت رو برای شما بالا میبره. الحمدلله به نعمت وجود انقلاب. انشاءالله جلساتی که بنده مصدق اوقاتون هستم که خورده مباحث پیگیر و مرتبط به هم هست، و اگر که بزرگواری کنید، ذره پروری کنید، حضور داشته باشید، پیوستگی مطالب حفظ بشه، احساس میکنم به برکت آل الله و تفضل الهی ثمرات خوبی داشته باشه برای هم شما هم بنده حقیر. ببینید، ما بعضی از مطالب رو که امروز نگاه میکردم میگفتم با خودم که کاش که من وقتی 14-15 ساله بودم یکی این چیزها رو بهم میگفت. کاش که وقتی نه که الان من مثلا خیلی به موقع تشخیص دادم، و نه، من اومدم جلو، خسارت کردم، گشتم ببینم منشأ خسارت کجا بوده، پیدا کردم، حالا اون رو آوردم به شما بگم که شما خدای نخواسته دوچار خسارت نشید. خیلی نعمته. نه، بازم وجود من نعمت نیست، نعمته یه آدم خسران زده‌ای که بتونه خسارتشو بفهمه و به شما توضیح بده که از چه جهتی خسارت کرده، نعمته. انشالله اگر بشه این توالی جلسه و پیگیر بودن جلسه حفظ بشه، حالا تا اونجایی که خواست شما بزرگوارا باشه. فکر میکنم از اون مباحثی باشه که آدم بعضی وقتا بعضی مباحث رو که میشنوه میگه خب میشه قبل و بعد زندگیشو آدم متفاوت کنه با توجه به این بحث. بعضی بحثا بحثای کلی هست، آدم میشنوه خب خوبه بدونه، ولی بعضی بحثا اگه آدم ندونه یه وقتای جهتگیری زندگیش دچار مشکل. انشاءالله که خدا توفیق بده بهره برداری کنیم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. به طور کلی تفاوت انسان و حیوان رو توی یک نگاه دقیق توی یه چیزی میتونه باشه و میشه دونست. معمولا ماها مثلا توی آموزه‌های سطحی بهمون گفتن که خب انسان و حیوان تفاوتشون در این است که انسان فکر میکند، مثلا از روی فکر عمل میکنه و شعور داره، ولی حیوان صاحب شعور و فکر نیست. وقتی یه خورده مطلب رو توی سطح بالاتری بهمون میگن، میگن انسان صاحب نفس ناطقه است، اما حیوان نه، نطق نداره، انسان حیوان ناطقه. اما با یه نگاه دقیق تر، انسانیت یعنی مبنا داشتن در زندگی. ببینید، اون چیزی که ازش تعبیر به نطق یا تفکر میشه یعنی مبنا داشتن در زندگی، شعور موردی در مسائل داشتن رو بهش نمیگن انسانیت. شعور موردی رو امروز محققین با کارهایی که کردن، با آزمون خطاهایی که کردن، میگن شعور موردی رو در حیوان هم میشه ایجاد کرد. میشه در موارد خاصی حیوان رو در شعورهای ایجاد کرد، فهمی درش ایجاد کرد، حتی حسب بعضی از روایات ما اینها صاحب فهمن در بعضی از مسائل هستن، تسبیح میکنن، تقدیس میکنن. اما فصل ممیز، اون چیزی که باعث تفاوت انسان و حیوانه، اینه که زندگی انسان مبنایی و دارای مبناست به خلاف حیوان. انسان زندگی مبنایی داره، با یک مبنا زندگی میکنه. حاجا ما یه عمر داریم زندگی میکنیم، یه عمر 10 ساله، 12 ساله، 20 ساله، اصلا سامنه مبنا نمیدونیم یعنی چی. اصلا فکر نکردیم تا حالا بهش که مبنا. زندگی هم داریم میکنیم، بله. گاهی انسان مبنای خودآگاه داره، متوجه مبنای زندگیشه، و گاهی هم ناخودآگاه برای زندگیش یک مبنایی گزیده. هیچکی نمیتونه بدون مبنا زندگی کنه، همه در زندگیشون مبنا دارن، ولی ما گاهی اوقات ناخودآگاه یک مبنایی رو برای زندگیمون انتخاب کردیم، گاهی اوقات هم خودآگاه. خیلی آموزه های دینی ما تشویق کردن که آقا بفهم مبنای زندگی چیه. خدا رحمت کنه کسی رو بفهمه که من عین الی عین، از کجا اومده به کجا میره و چطور باید بره. چقدر اهل بیت ما دستور دادن که دقت کنید در مبنای زندگیتون. اگر کسی مبنای زندگیشون نفهمه، در ادبیات دینی بهش میگن چی؟ میگن مستضعفه، یه آدم مستضعفه. مستضعف یعنی مثلا یه آدمی توی جنگل‌های آمازون که هیچ چیزی از دین و یک نبی بهش نرسیده. چطوریه؟ میگن خب این نرسید بهش دیگه، مستضعفه. کسی که مبنای زندگیشون نفهمه مثل اونه، یه آدم بدوی. و وای از روزی که انسان ناخودآگاه مبنا انتخاب کنه. ببینید آقا، همه شبکه‌های اجتماعی، رسانه اساساً، سینما، این مسائل برای این است که ناخودآگاه به زندگی من و شما مبنا بده. ناخودآگاه ما نفهمیم ما، ولی مبنا بگیریم از اونها. ببخشید. یه صلوات بفرستید. بله، عرض میکردم که مبنا داشتن گاهی خودآگاه و گاهی ناخودآگاه، و خدا نکنه انسان ناخودآگاهی مبنا در زندگیش ایجاد شده باشه. ببینید، رسانه، شبکه‌های اجتماعی، اینها همه میخوان ناخودآگاه یک مبنایی رو، عبارت یه خورده خودمونیش اینه که به ما بچپونن. ببینید چجوری میگم داره این کار رو میکنه. شما نگاه کن به یک شبکه اجتماعی که استفاده میکنی ازش. اگر در مبنای اصیل زندگی، مثلا فرض داشته باشد که شما باید یک طهارتی داشته باشی، که طهارت چیکار میکنه؟ سنخیت بین امام و مأموم ایجاد میکنه. این یه مثال، بحث ما نیست، ولی دقت کنید. امام حسین روز عاشورا رو کرد به لشکر دشمن، گفت میدونید چرا اینجوری دارید با من میجنگید و این کارها رو، این پستی ها رو از خودتون نشون میدید؟ لأن امتلع بطونکم من الحرام، چون طهارت ندارید، داخلتون از پلیدی، از پستی و حرام پر شده، دیگه سنخیت با امامتون ندارید. خب آقا، من تلگرام گروه های مختلف میخواد مبنا بده به زندگیت، چطوری؟ روت نمیشه با نامحرم بگردی؟ خب بیا من اینجا یه جایی وسط درست کنم بدون اینکه خجالت بکشی. روت نمیشه بعضی صحنه ها رو ببینی خجالت یا باید عادت کنی. اگر عادت کردی، طهارت تو از دست دادی، دیگه سنخیت با امامت نداری، میتونی امامت هم بکشی. رسانه اساسا کاربریش اینه که مبنا تو زندگی به انسان میده. اگر انسان دقت نکنه به من مبنای زندگیش، خودش مبناگزینی نکنه، نشناسه مبناشو، امروز در و دیوار. چرا قدیم تربیت آسان تر بود؟ چرا قدیمی ها باصفا تر بودن؟ چون این ابزارالاتی که مبنا به چپونه تو زندگی اینقدر وجود نداشت. خب نهایتاً بالاخره با سیل عمومی جامعه و جریان طبیعی جامعه، اصلا با همین خلقت عالم که خیلی دست خورده نبود، مبنای خوب دینی یواش یواش ایجاد میشد. حالا ممکنه عمق نداشته باشه، اما امروز هر چیزی که شما رو در و دیوار و رسانه و موبایل و هر چی میبینید میخواد یه مبنا تو زندگی شما ایجاد کنه به طور ناخودآگاه. چقدر خطرناکه انسان توجه به مبنای زندگیش نداشته باشه. فصل ممیز انسان و حیوان این است که انسان مبنا داره در زندگیش. شعور موردی، تفکر موردی فصل ممیز نیست. نفس ناطقه یعنی همین مبنای زندگی. یه مثال براتون بزنم. این مثال برای این که بفهمیم، برای این که ما تو خودمون یه آزمایشی سریع همینجا سرپایی انجام داده باشیم، با یه دقتی اون ته قلبمون رو بریزیم بیرون ببینیم مبنای زندگیمون چیه. اگر یه مشکل مالی، اینو بزرگترها متأهلا بیشتر میفهمن، یه مشکل مالی تو زندگی براتون پیش بیاد، چه راه کارایی به ذهنتون میرسه؟ ساعت کارمو بیشتر کنم، یه چیزی بیشتر بهم بدن، شغلمو یکیشو بکنم دوتا. جوابا رو تو ذهنتون حاضر کنین. به فلانی رو بزنم، یه وام جور کنم. چند تامون تو ذهنمون میاد که من اگر که روزیم کم شده شاید این جهتش خواب بین و طولعین باشه. اگر میخوام روزیم بیشتر بشه مثلا ناخنم رو بزنم روز جمعه بگیرم. فکر گناه، قصد گناه روزی رو زیق میکنه. شاید من فکر گناه تو ذهنمه. هم آخرت داشتن روزی رو زیاد میکنه. چقدر این چیزا تو ذهنمون میاد. اگر این دسته دوم تو ذهنتون نمیاد و اون دسته اول تو ذهنتون میاد، سلام علیکم، یه صلوات بفرستید. ببخشید آقا. با رفقا داریم راجع به این صحبت میکنیم که انسان تو زندگیش مبنا داره. ما لابد در این هستیم که مبنا داشته باشیم. یه سوال طرح کردیم که اگر دوچار زیغ روزی میشید، برای حل این زیغ روزی به چی فکر میکنید؟ یه سری جواب‌های عادی داریم، یه سری هم جواب‌های دسته دوم. اگر اون جواب‌های عادی میاد تو ذهنتون و جواب‌های دسته دوم رو اصلاً، حالا یه وقت آدم نمیدونه، یه وقت آدم میدونه، میگه بابا من ناخنم روز جمعه بگیرم، بین و طول و این بیدار باشم، چه کار به روزی دارم. اگر اون نگاه نوع اول مبنای شماست و نگاه دوم نیست، مبنای شما در زندگی تفکر سکولار است، بی‌تعارف. آقا سکولار یعنی چی؟ ما خیلی به ولایت فقیه اعتقاد داریم و همیشه در راهپیمایی شرکت خواهیم کرد. خب باشه، ولی سکولاری، سکولاری یعنی که هیچ چیزی از عالم غیر مادی رو در مناسبات مادی این عالم شما دخیل نمیدونی، تعارف که نداری. ببینید آدم میتونه ناخودآگاه تو زندگیش مبنا داشته باشه. ببینید رسانه و شبکه‌های اجتماعی و این جهان داده میتونه واسه آدم مبنا سازی بکنه. اگر ما التفات به مبنای زندگیمون نداشته باشیم، برامون مبنا میسازن ناخودآگاه. ما متاسفانه امروز متأثر هستیم از چیزهای مختلفی و ابزارالات مختلفی که برای ما مبناسازی میکنه تو زندگی. این سوالی که گفتم دقیق باشید، آیه تعارف نبود. معمولا ما اون چیزهای دوم رو اگرم بدونیم مؤثر نمیدونیم، چون مبنامون تو زندگی متفاوته. مبنا نباید مبهم باشه تو زندگی. مبنا باید شفاف، سریع. مبنا باید جذاب باشه برای زندگی. اگر مبنا یک مبنای خشک بیروح باشه، ببینید مکاتب اخلاقی که معمولاً توی مردم رشد و پویایی ندارن، عمدتاً گیرشون از این ناحیه است. مبانی مبهم است، مبانی غیر جذابه. آ خوب باشید. ا خوب. خوب بودن یعنی چی دقیقا؟ یعنی چی باشیم؟ یعنی به دین عمل کنید. خب به دین عمل کنیم یعنی صورت یه سری عقاید رو بدونیم و بعضی از احکام رو بشناسیم، به اونا عمل کنیم. همین که من بدونم یعنی به راه میفتم که عمل کنم. مشکل دونستن بود. یعنی چی مبنا داشتن؟ ببین یه چیزی بگو که من دقیق بدونم الان چیکار کنم و منم بکنه ببره، نه اینکه بخوام با قاقالیلی منو بکشونن به سمت اون مبنا. مبنا دیگه قاقالیلی نمیخواد که. ببین بعضی چیزا اینجوریه. پسرم بیا نماز بخون، بهت پفک هم میدهیم. خب بس نماز مقصد نی. آدم های سطح پایین رو باید اینجوری آورد. مبنا باید جذابیت داشته باشه خودش. آقا اینو باور کنیم که اگر مبنا در زندگی نداشته باشیم یا مبنای زندگیمون رو نشناسیم، برای ما مبنا می سازند در زندگی و بعضی از مبانی زندگی انسان رو به جایی می رسونه که اون چیزی که بنا بود فصل ممیز انسانیت و حیوانیت باشه که مبنا داشتن زندگی انسان رو به جایی میرسونه، بعضی از مبانی که انسان میشه بل هم ازل از حیوان پستر میشه. بعضی از مبانی نهایت زندگی انسان رو به جایی میبره بل هم ازل خیلی بدتر از حیوان. تو رو خدا نمیارزه آدم فکر کنه ببینه مبنای زندگیش چیه، بعد تو مسائل زندگیش با توجه به مبنای زندگیش جهتگیری داشته باشه، یلخی نباشه، از جمع متأثر نشه، از محیط متأثر نشه. نمیارزه؟ خیلی مهمه. خب جا معلوم شد شاید یه خورده که خیلی مهمه که ما مبنا داشته باشیم. باید فکر کنیم بهش که مبنای زندگیمون چیه. آیا در مسائل دینی و نصوص دینی چیزی پیدا میشه که بشه ما رو یه خورده راه نمایی کنه به سمت مبنا داشتن؟ یک حدیث قدسی هست خیلی قشنگه. ببینید ناخودآگاه به انسان میگه که زندگی تو اینطوری خواهد بود. یبنه آدم، ای بچه آدم، لابد فی حیات کم این جهاد. تو زندگیت ناچار از جهادی، بالاخره مجاهده و جهاد میخوایی کرد در زندگی. سلام علیکم. ناخودآگاه در زندگیت زندگی مجاهدانه و جهادی خواهی داشت. همه اما للحق او علالحق، یا جهاد میکنی در راه حق و در راه خدا، یا اگر جهاد نکردی در راه خدا اینطور نیست که بهت مرخصی بدن بگن که خب برو استراحت کن. نه، جهاد میکنی علیه حق. وقتی حسر عقلی در جایی واسه انسان ایجاد میشه، حسر عقلی یعنی چی بچه ها؟ یعنی که یا اینه یا اونه، چیز سومی نمیتونه باشه. خب تکلیف آدم معلوم میشه دیگه. شما تو زندگی مبنات جهاد خواهد بود، یا جهاد برای حق و حقیقت یا جهاد علیه حق و حقیقت. آه خیلی حرف مهمی بود، آه خیلی حرف مهمی بود. انسان در زندگیش مبناش جهاد است. هر انسانی که باشن، یا جهاد در راه خدا یا جهاد در راه طاغوت. اگر کسی بفهمه این حرف رو، میدونید چی میشه؟ اون کسایی که توی رکاب امیرالمومنین شونه از جهاد خالی کردن، خیلی ازشون میترسه. چرا؟ چون میدونه اینا یه روزی به جهاد مقابل امام حسین میان. اون کسایی که در رکاب امیرالمومنین جهاد نکردن بالاخره جهاد میکنن، اما مقابل امام حسین. اگر دیدید کسی اون جایی که باید جهاد کنه و رفتار جهادی در برای یاری حق و حقیقت جهاد در راه خدا داشته باشه تو زندگیش، شونه خالی میکنه، خیلی بترسید ازش را، چون این یه وقتی جهادی میاد به جنگ حق و حقیقت، این بعدن آدم خطرناکی میشه. مبنای زندگی جهاد است، یا جهاد در راه حق، جهاد در راه خدا، یا جهاد در راه طاغوت، جهاد در راه بر علیه حق. خیلی تکلیفمون خوب معلوم شد. همین که انسان این رو بدونه، آخه میدونید ما گاهی فکر میکنیم که خب با اجازتون من الان حال جهاد ندارم، پس با این زرنگی که کردم شونه از زیر بار جهاد خالی کردم، احتمالاً میرم میشینم یه جا استراحت خیلی خوبی میکنم. نه، جهاد خواهی کرد، خیلی سخت، خیلی خسته کننده، فقط جبهت عوض شده. این آدم اگر اینو بدونه چقدر آروم میشه، مبنا رو بدونه در زندگی چقدر آروم میشه. اگر جهاد در راه خدا نکنیم بچه ها، اگر جهاد در راه خدا نکنم، عافیت طلبی کنم، عافیت به دست نمیارم. عافیت طلبی کردم، ولی عافیت، عافیت در خونه خداست. اگر جهاد نکنم، شونه از بار جهاد خالی کنم، بخوام زندگی عافیت طلبانه داشته باشم، هرگز به عافیت نمیرسم. ترسم وقتم بگذره، ولی مثال خوبیه. مردم مدینه نیومدن پای جهاد ابا عبدالله، عافیت طلبی کردن. چی شد؟ کار به جایی رسید، برید بخونید واقعه حره رو، چه بلایی سر زن و بچهشون اومد، چه بلایی سر خودشون اومد، تا جایی که رو پیشونیشون داغ زدن، هازا عبد من عبید یزید، داغ زدن رو پیشونیشون. کسی اگر شونه از زیر بار جهاد خالی کنه، هیچ وقت عافیت به دست نمیاره. فکر نکنید اگر جهاد رو پیچوندید دوچار عافیت میشین، فکر نکنم اینطوری. خیلی خوب بود تا اینجای حرف، حرف من نه، استفاده حرف روایات. این که مبنای زندگی همه جهاده، همه برای زندگی مجاهدانه تو این دنیا اومدیم. عبارات ممکنه متفاوت باشه، ما دعوای اصطلاحی و روایی نداره. ما و ما عبدناکم الا لیعرفون او لیعبدون، بله، عرفان، عبادت، اینا همه در سایه جهاد و تفکر مجاهدان ایجاد. مبنای زندگی جهاده، بله، اینها اهداف میانی است که اگر ما در مسیر جهاد باشیم به دست میاریم. عرفان، شناخت دقیق ذات الهی، تعبد و خشوع. اصلا این که فرمودن، این عبارت خیلی عجیبه، انما سلام علیکم احمد، به صلوات دیگه ایمانت کن، اللهم صل علی محمد، محمد و عجل فرجه. این که فرمود انما یخش الله من عباده العلماء، علماء یعنی کی؟ یعنی علم به چی داشته باشه؟ انما یخش الله من عباده العلماء یعنی فقط، فقط علما از خدا میترسند. خب علما یعنی کی؟ یعنی کسی که مثلا فقه و اصول میدونه، فلسفه میدونه، علم روایت، درایه، حدیث، کلام؟ نه، کسی که علم به مبنای زندگیش داشته باشه. ببینید زیلشو در تفسیر، در تفسیر المیزان علامه اونجا روایاتی رو میاره که میگه که اون روایاتی که اون کسی که بدونه از کجا میاد و به کجا میره، اون عالم به عصر خودشه، عالم به زندگی خودشه، عالم به حیطه حیات خودشه، بله، دوچار خشوع میشه و فقط او دوچار خشوع میشه. یه جمع بگیریم از عرضمون، فصل ممیز انسان و حیوان چیه؟ این که انسان حیاتش مبنایی است و مبناداره. فصل ممیز انسان و حیوان شعور موردی نیست، تفکر موردی نیست و همه در زندگی مبنا خواهند داشت، یا خودآگاه یا ناخودآگاه. اگر ما خودآگاه مبنا نداشته باشیم، برای ما مبنا سازی میکنن رسانه ها، شبکه های اجتماعی، وسایل اعلان، اینا همه برای مبنا سازی در زندگی است. ولی اگر دقت به مبنا داشته باشیم، زندگی هدفمند میشه. و اون حدیث طلایی قدسی که عرض کردم خدمتتون، یبن آدم لابد من حیاته که من جهاد فی حیاته که من جهاد، بالاخره تو زندگی جهاد میکنی، یا بر ضد حق یا در راه حقیقت و جهاد در راه خدا. پس اگر کسی شونه از بار جهاد خالی کنه، به عافیت و استراحت نمیرسه، بلکه جبهه جهادش عوض میشه، از جهاد در راه خدا میره در جهاد در راه طاغوت، و به مراتب کار سختریه. فرمود من نام نصرت ولیه، کسی که موقع یاری امامش خواب باشه، انتبه حبوت ات ادوه، با لگد دشمنش بیدار میشه. اون جهاد خیلی سخت داره. خب آجا میدونید چیه؟ اینجور وقتا که حرف از جهاد و مجاهد و اینها میشه، خیلی عبارات شعاریه، خیلی دقیق ما نمیفهمیم منظور چیه. حق دارید، حق دارید. این یکی از آفتهای اینجور بحث هست. وقتی حرف از این مفاهیم میزنیم، باید عبارات دقیق باشه، نباید شعاری باش برخورد کرد. حاجا یعنی مثلا منظور شما از جهاد اینه که لباس پلنگی و همیشه مثلا حال اینایی که بدن رو سریع بگیریم، و یا اگر میتونیم یه آشنا پیدا کنیم، جفت و جور کنیم به سمت سوریه و نه، اینها جنبه هایی از جهاد است که گاهی لازم است، گاهی وظیفه است، گاهی هم انسان وظیفه بالاتری داره. دقیق باید بود، شعاری نباید برخورد کرد با الفاظ. انشالله بحث ما این جلسات اگر خدا توفیق بده و توفیق خدمت گذاری باشه، حول این موضوع است، مبنای در زندگی. ببینید جهاد، هر جهادی یک فرمانده و یک طراح عملیات میخواد. فرمانده زندگی جهادی دینی چیه؟ جهاد در راه خدا که مبنای زندگی ماست و باید باشد و انشالله باید به اون سمت بریم، فرماندهش کیه؟ طراحش کیه؟ اینو باید شناخت. اینا باید از ابهام بیاد بیرون. گفتیم مبنا باید صریح بدون ابهام و جذاب باشه. حالا راجع به جذابیت مبنای جهاد در زندگی مفصل با هم صحبت میکنیم و لذت میبریم، لذت میبریم انشاءالله در جلسات آینده. پس همه اون ارکان یک جهاد رو ما باید شناسایی کنیم و دقیق بشناسیم. طراح عملیات جهاده در راه خدا کیه؟ فرمانده کیه؟ هر جهادی یک هدف و یک مقصودی از جهاد ما داریم. میخواییم به کجا برسیم؟ چی رو میخواییم بگیریم در راه جهاد با خدا؟ مثلا بهشت؟ مثلا چی؟ اینا باید دقیق بشه. اگر انسان بناس مبنای زندگیش رو بفهمه، اینها باید از کلیگویی بیرون بیاد. هر جهادی نیروی خودی و غیر خودی داره. شما یک جبهه، جبهه افراد همقطار شما هستن در مسیر جهاد، و یک جبهه، جبهه دشمن بی‌تعارف، وسط هم کسی نیست، یا دشمنن یا با شما. چرا؟ چون مبنا این بود، جهاد در راه خدا یا جهاد در راه طاغوت، چیز سومی که نبود. هر جهادی طرح و برنامه‌ای داره، یه ماکتی داره. ماکت زندگی جهادی، جهاد در راه خدا، ماکتش چیه؟ کجا میشه دیدین یه ماکتی، یه الگوی، یک اسوه‌ای؟ اینا همه باید دقیق راجبش صحبت بشه. پس ببینید اگر انسان نگاه مبنایی به زندگیش داشته باشه چقدر چیزایی رو باید بدونه. و حالا واقعا این رو حس میکنیم با هم دیگه، اگر مبنامون رو فهمیدیم یه خورده زندگیمون از یه الخی بودن بیرون میاد. ببینید عرض کردم مبنا اگر بهش دقت نکنیم، ناخودآگاه مبنا انتخاب کردیم، چون انسان که بدون مبنا که نمیتونه زندگی کنه. مبنا ناخودآگاه باشه یه الخیه، یه روز این میاد میگه این اینم بد نیست، یه روز میاد میگه اون اینم بد نبود، یه شبهه حرفی، یه شبهه دیگه اینم که خیلی حرف خوبیه، اون آقاه ریش خیلی بلندی داره اینم یه مبنای خوبی داره، اون آقاه یه کارهای عجیب غریبی میکنه اینم میتونه مبنا بده، آدم یه الخی میشه. ولی اگر انسان دقت داشته باشه به مبنای زندگیش، رحم الله من عرف من عین الی عین، دیگه بازی نمیخوره. و تو جهتگیریاش، تو جهتگیریاش، خب وقتی انسان بخواد مبناش رو بشناسه که جهاده، فرماندهش، جبهش، هدفش، نیروهای هممسیرش، دشمنش، همه اینها رو باید بشناسه. انشالله که خدا توفیق بده بتونیم راجع به این مبانی با هم صحبت کنیم، بلکه زندگیمون یه خورده مبنایی تر بشه، بلکه زندگیمون رنگ و بوی مبنا بگیره، از این یلخی بودن تو زندگی بیرون بیایم. یکی از کسانی که یکی از گروه هایی که خیلی مبنایی زندگی کردن و دقیق به سمت مبنای زندگی رفتن و هیچ چیزی را هدر ندادن تو زندگیشون، چون با توجه به مبنا حرکت کردن، شهدان. شهدا خیلی با مبنان، خیلی دقیقن هدف زندگی رو فهمیدن، نهایت زندگی رو فهمیدن، ارزش زندگی رو فهمیدن، مبنای زندگی رو فهمیدن. شهدا یه الخی نیستن. چیزی براتون بگم خیلی قشنگه، این رو میگم برای اینکه ازش استفاده کنیم. یکی از این شهدای مدافع حرم، نمیدونم اسمش هم بیارم یا نه، حمید نامیه، خوابش رو دیده بودن. ببینید خواب حجت نیست، مگر اینکه حالا یک متخصصی این خواب رو ببینه و بتونه تطبیقش بده با مبانی. یکی از مجتهدین تهران خواب این شهید رو دیده بود، استادش بود، بهش گفته بود حمید چه خبر؟ گفته حاجی خیلی حساب کتاب دقیقه، حاجی مو رو از ماس میکشن، حاجی هیچی رو فراموش نکردن. خب مجتهده، میفهمه یه تفاوتی باید بین شهید و غیر شهید باشه. گفت حمید شما هم خیلی اذیت شدید، حمید شما هم خیلی سخت بود. گفت حاجی آقا شهدا رو مثل برق و باد از صراط گذر دادن، بردن بغل امام حسین. مثل برق و باد بردن بغل امام حسین. ببینید چقدر مبنا داشتن خوبه، چقدر قشنگه، چقدر جذابه اگر مبنا جذاب باشه. حالا میگیم چطور وصال به امام حسین، وصال به ولی مطلق الهی مبنای زندگی میتونه باشه. دعا کنیم از خدا بخوایم بتونیم مبنا داشته باشیم تو زندگیمون، زندگیمون از بی مبنایی یلخی بودن بیرون بیاد. یکی از جاهایی که انسان ناخودآگاه مبنا پیدا میکنه جلسه روزه ابا عبدالله است. ناخودآگاه انسان مبنا پیدا میکنه. کارکرد روزه این است که اتصال بین امام و مأموم ایجاد کنه، ما رو به سمت امام حسین ببره. رهبر معلومه، جبهه خودی معلومه، جبهه دشمن معلومه. خیلی انسان مبنایی میشه تو جلسه امام حسین. عجیبه، یه رزمایشه برای اینکه انسان زندگیش کیفیت و مبنا پیدا کنه. و هر کسی اساسا تو دستگاه امام حسین هست، خیلی انسان مبنا رو تو زندگیش میبینه. شما نگاه کنید به اول فضل العباس، اصلا مبنای زندگیش نصرت امامه. از وقتی که مادرش انتخاب شده برای ازدواج با امیرالمؤمنین مبنا این بوده یک نفر بیاد که بتونه امام حسین و امام رو نصرت کنه. تو لحظه لحظه زندگی هم این مبناش هست. کسی از کسان دیگه‌ای که مبنا داره خیلی تو زندگیش، زینب کبری سلام الله علیها است. من خیلی تو دلم بود روزه حضرت زینب رو امشب بگم با این نگاه که آقا مبنا داشتن خیلی خوبه. زینب کبری سلام الله علیها لحظه لحظه زندگیش سرشار از مبنای زندگی است. لذا میبینید نصرت میتونه بکنه ماجرای امام حسین. شب شام غریبان زینب کبری سلام الله علیها بعد از این که گذشت اون ماجراها، یک سرشماری از این دخترها کرد، دید یکی از دخترکان نیستش. اینا ودائع امام بودن، امانتی های امامش بودن. بی بی توی بیابونها دنبال این دختر، یه جایی ببیند دختر زیر یک بوته خاری کز کرده نشسته، یه لحظه کنه اینطور استفاده میشه از این صحبتی که بین این دختر و عمه شده، که این دختر وضعیت عمه رو حالا یا به خاطر شب بوده یا چی بوده خوب نمیدیده. رو میکنه به عمه میگه عمه جان یه چیزی بده من این سرم رو بپوشم. آجا از کجا میگید وضعیت عمه رو نمیدونست؟ جواب عمهش خدا کنه دروغ باشه، عمهش برمیگرده میگه پاشو بریم دخترم، عمه تو کم اسلوک. عمه تو کم اسلوک. بعد خانم به سمت قتلگاه، زینبی که یک عمر از امام حسین جدا نشده، لحظه لحظه هم راه آقاش بوده، مگه چقدر از امام حسین جدا شده؟ یه لحظه میرسه بالای بدن برادر، انت اخی؟ واقعا تو برادر من؟ گفتم بشم رو بزنم تو نذاشتی.